أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همونطور که جلسه قبل عرض کردم، در حاکمیت بعد از عاشورا یک درهم ریختگی به وجود آمد و حاکمیت مرکزی رو به تضعیف رفت. نوعی حاکمیت‌های متعدد پایه‌گذاری شد. مدل حاکمیت‌های متعدد هم از آموزش‌هایی بود، از آموزه‌هایی بود که در درون حاکمیت بعد از اسلام طبیعتاً شکل می‌گرفت. یعنی شما اگر بیاید سیستم حاکمیتی رو از انتصاب خداوند متعال در بیارید، چون پیغمبر اکرم اون شیوهی رو که پایه‌گذاری کرده بودن این بود که ائمه من الله معینه و اینها بر مدینه و اسلام حکومت کنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعدش امام حسن، بعدش امام حسین، اینا رو معین کرده بودن. خب اینا وقتی آمدن این شیوه رو گذاشتن کنار، گفتن این شیوه نه، طبیعتاً باید یه شیوهی جایگزین میشد. خب اون شیوه جایگزین چیه؟ اون شیوه جایگزین یا باید شیوه موروثی باشه، یعنی این آقا که مرد فرزندش، این آقا که مرد فرزندش. اون مدلی که در سازمان طراحی کرده بودن اون مدل اینو جواب نمیداد، به دلیل اینکه عمر که فرزند ابوبکر نبود، که عثمان که فرزند عمر نبود. بعد هم اصلا طراحی اصل اون بنیانگذاران این نبود که از مسیر اینها راه ادامه پیدا کنه. اونا اون معاویه رو شناسایی کرده بودن که از طریق معاویه ادامه پیدا بکنه، و اصولا هم طراحیشون بود که این حاکمیت مرکزی شکسته بشه، اصلا کار بیفته دست اونها. یعنی وقتی یزید میاد در سر کار، همه چیز رو به هم بریزه، لائیک رو رسمی بکنه، دین رو از جامعه جمع بکنه. اون وقت وقتی که این گونه شد، جامعه از دین تهی شد، اون وقت حالا یه حکومت موروثی پادشاهی مطلق حاکم بشه. خب اونا این شیوه رو پیشبینی کرده بودن که بره موروثی در بین بنی امیه بر اساس خواسته های اونها بشه. خب این علی الاسلام السلام بود. توی اجتماع اون عامل وجود ائمه به اینا اجازه رسیدن به این قله مطلق رو نمیده. اینها آمدن اثرگذاری کردن، حالا آقا عبدالله حسین آمدن به میدان، زدن اون قلهی که اونا ایجاد کرده بودن در یزید، اونو شکندن. در کنار اون تفکر در جامعه ادعای حاکمیت، این که ما هم میتوانیم، طبیعتا داره رشد میکنه. چرا؟ چون حاکمیت موروثی در فضایی که مردم در جامعه پیغمبر تربیت شدن، این حاکمیت موروثی منهای دین جواب نمیده. یعنی مردم باید اون حاکمیت موروثی رو مرتبط با دین ببینن تا بپذیرنش. یعنی احساس کنن دین داره اینو میگه. یعنی معاویه به عنوان امیرالمؤمنینه، حالا حرف معاویه به عنوان امیرالمؤمنین برای مردم حجت، اون میگه یزید. یعنی درسته که فرزندشو گفته موروثیه، ولی این موروثی بودن رو در قالب امیرالمؤمنین بودن او قبول داره. اگه امیرالمؤمنین بودن او از زیر سوال بره، موروثی نمیپذیرن. یعنی جامعه دوگانه است. تفکر اسلام رو نتونست اینو مطلق از بین ببرن. خب چون تفکر اسلام همراه با این موروثی مدعی داره، یعنی عبدالله ابن زبیر، این درسته که در حاکمیت معاویه با معاویه ارتباط داره، ولی خود معاویه هم میدونه اینم مدعیه. یه روز معاویه خوابیده بود، چرتش بود، یهو از خواب پرید، عبدالله ابن زبیر پایین پاش نشسته بود دیگه. بعد عبدالله ابن زبیر گفتش که اگه میخواستم ترورت کنم میتونستم. حالا معاویه یه تعبیر زشتی براش به کار برد که حالا مثلا ترورت زیاد شده و فلان، یه خود با هم دیگه پریدن و اینها. یعنی اصلا خود معاویه عبدالله ابن زبیر رو به عنوان یه فردی که ادعا داره میبینه، اونم هیچ کتمان نمیکنه که مثلا من الان میتونستم ترورت کنم و من بیام حاکمیت رو به دست بگیرم. آخر یه آدم جنگجویه، یه آدم شجاعه، یه آدم داره تفکره و امثال عبدالله ابن زبیر هستن. عرض کنم خدمت شما که خب پس این جریانات مدعی اینا در متن اجتماع حضور دارن، حاکمیت مرکزی با قدرت اینا رو سرکوب کرده. یعنی معاویه با اون بحث ترور در دستگاه معاویه حرف اول میزد، خیلی ها رو زد. امام حسن مصطفی علیه السلام رو به شهادتشون هیچ کی نفهمید. سعد ابن وقاص به احتمال قوی توسط معاویه ترور شده، خالد ابن ولید ترور شده، خیلی ها رو ترور کرد، حتی مغیرات ابن شعبه رو، اینا رو بی سر و صدا میکش، موانع رو برمیداش، با حاکمیت ترور همه اینا رو جمع جور کرده. خب حرکت آقا ابو عبدالله حسین این مرکزیت رو پکوند، یعنی یه جایی که بتونه با قدرت بیاد اون مدعیان دیگر رو سر جاشون بشونه اون نیست دیگه. در نتیجه این ادعاها شروع کرد روش کردن. زمینه بود که یمن خودش مستقل بشه اینا، و اگر این قضیه پیش می آمد همه چی از بین می رفت. این تهدید وجود داشت و پا هم گرفته بود. اون وقت همونطوری که هفته پیش عرض کردم، اگر حاکمیت مرکزی نباشه آقا امام سجاد نمیتونن اعمال فرهنگ بکنن. بنابراین اگر امام سجاد علیه السلام زمینه رو جوری فراهم نمی کنن که عبدالملک ابن مروان به قدرت نرسد، این به این دلیل نیستش که عبدالملک یه نمره خوبی مثبت داره. عبدالملک در خباست عین باباشه، عین مروانه، لکن اصل حاکمیت مرکزی که نام اسلام رو برای خودش یدک بکشه و کماکان امیرالمؤمنین باشه، این برای کنترل این کشور بهتره. لذا آقا علی ابن الحسین جوری با حوادث ارتباط برقرار میکنن که حاکمیت مرکزی شکل بگیره. حاکمیت مرکزی شکل گرفت در قالب کی؟ عبدالملک. حالا یه تفاوتی عبدالملک با بچه های خودش داره، یعنی با ولید ابن عبدالملک و با یزید و اون چیه؟ عبدالملک کجا بزرگ شده؟ عبدالملک تو مدینه بزرگ شده. خب جو فرهنگی مدینه با جو فرهنگی شام رو اگر بخواید قیاس بکنید، مثل جو فرهنگی عربستان میمونه و جو فرهنگی آلمان. اینطوری بود، یعنی اونها در حقیقت کشور شام به مدل اروپایی امروز داره میشه، مخصوصا زمان یزید. یزید همه چی رو در شام بیپروا کرده، شراب بخوره رسما، در کاخش زنها میان میرن. این جو تو مدینه نیست. یعنی اون عبدالله ابن حنزله وقتی که رفت شام رو دید، با هیچ کی هم صحبت نکرد، همین رویت شام اینو کله پاش کرد. حاکی از چیه؟ حاکی از این است که در مدینه اون جو متفاوته. چرا جو متفاوته؟ این جو تو مدینه آقا امام حسن مجتبی ایجاد کرده. آقا حسن مجتبی در مدینه مبارزه نداره، ولی تاثیر فرهنگی داره. تاثیر فرهنگیش کجا؟ موقعی که آقای امام حسن مجتبی رو میخوان ببرن دفن بکنن، مدینه را افتاده. اون مدینه رو میشناسن ایشون. آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام در مدینه وقتی خروج میکنه ناصح داره، سرزنش کننده نداره. آقا ابو عبدالله حسین رو یا آدم بد نمیدونن. آقا ابو عبدالله حسین وقتی شهید شد اوضاع مدینه به هم ریخت دیگه. عبدالملک ابن مروان تو مدینه بزرگ شده، تو جو مدینه بزرگ شده. این فرق داره با یزیدی که تو جو شام بزرگ شده و اصلا حتی در شام هم مربیای مسلمون براش نیوردن، حتی در شام هم رفتن مربی رومی براش آوردن. این دوتا خیلی فرق دارن. عبدالملک ابن مروان هیچ اعتقادی به آقا علی ابن حسین نداره هیچ، ولی بالاخره توی جو مدینه بزرگ شده. جو مدینه جو دینی بود، لذا از طریق عبدالملک ابن مروان آقا میتوانن بدون اینکه او بفهمه تدابیر رو اعمال کنن. یعنی عبدالملک ابن مروان بالاخره به دنبال این بود که حد جو را بندازه. مطلبی رو من هفته قبل عرض کردم، چون من حالا انشالله عرض میکنم که جلسمون انشالله دیگه تعطیل میشه تا سال آینده، چون من در این ترم بار کار زیاد برداشتم، نمیرسم برای این جلسات مطالعات جدید بکنم. هر جلسه شما حداقل 15 ساعت مطالعه میخواد تا من بیام اینجا نیم ساعت سر رو با حرف بزنم، چون هر چی در تاریخ از زمان علی ابن ابی طالب میایم جلوتر میریم، بال قضایا باز میشه، یعنی قضایا باز شده در سراسر کشور اسلامی، هر حادثه در هر گوشه یه ارتباطی داره. تا موقعی که تاریخ در زمان پیغمبر اکرم بود، همه چی تو مدینه بود، شما همه قضایا راحت میتونستی جمع کنی. وقتی آمد زمان امیرالمومنین، شام بود و کوفه بود علی ابن ابی طالب. حالا که آمدی در زمان امام سجاد علیه السلام، هی بال باز پیدا میکنه، بنی عباس از حالا مطرح میشن، حرکت حب خوارج در اینجا شکل پیچیده ای به خودش میگیره، عبدالله ابن زبیر اومده شروع کرده به اقدامات، ابن محلب اون خودش یه جریانی اومده راه انداخته، بعد خود خوارج هم چند تیره شدن ازارقه هستن. اینجا بخوای قضایا رو جمع بکنی، بخوای به حافظت اعتماد بکنی، خراب میشه. مثل این جریانی که راجع به مکه گفتم، که عبدالملک ابن مروان سخنرانی کرد، گفتش که هر کی بتونه مشکل رو حل کنه. این عبدالملک ابن مروان نبود، خود حجاج بود سخنرانی کرد، خود حجاج سخنرانی کرد، چون حجاج فشار می آورد عبدالملک که مردم هر چی میخوان راه بنداز. حجاج هم اومده بود تو مکه، کار گیر کرده بود، خود حجاج تو مکه منبر رفت سخنرانی کرد، گفتش که خدا پدر کسی که این مشکل رو حل کنه بیامرزه. یه نفر بلند شد که گفت حجاج تو میدونی مشکل هست؟ یه گفت نه، حالا حجاج و حجاج ببینیم، گفت دست علی ابن الحسین، گفت بابا دست اون رو بیارید، علی ابن الحسین رو با احترام آورد، حجاج، حجاج خبیث. منتها من اون دفعه این قضیه رو منسوب به عبدالملک کردم، این مال خود حجاجه، در زمان عبدالملک بود، منتها خود حجاج بود. خب عبدالملک ابن مروان تو جو مدینه بزرگ شده، به قدرت رسید. حالا حضرت اقدام اساسیشون چیه؟ برگردید به اون اول کار. اول کار چی بود؟ آقا وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، مشکل اساسی که علی ابن ابی طالب به قدرت نرسید چی بود؟ مشکل اساسی این بود که علی ابن ابی طالب نیرو نداشت. یعنی این مردمی که بودن، یک علی ابن ابی طالب رو درکش نمی‌کردن، اصلا نمی‌شناختنش. علی ابن ابی طالب رو به زور بازو می‌شناختن. اینو بدونید، پیغمبر رو هم نمی‌شناختن ها. پیغمبر اکرم رو به این آیه میشناختن، قل انما انا بشر مثلکم یوها الی. منتها این یوها الی چیه؟ این است که جبرئیل یه سه حرف داره، میاد به این پیغمبر میگه و میره، اینم میاد به ما میگه. اما اینکه این پیغمبر علم اولین و آخرین پیششه، اینا چنین معرفتی نسبت به این پیغمبر نداشتن. لذا وقتی که پیغمبر اکرم ازشون مشورت میخواست، میومدن به پیغمبر مشورت میدادن. خب بابا اگه این پیغمبر علم اولین و آخرینه، وقتی داره بهت میگه که آقا در فلان کار چیکار بکنی، باید به پیغمبر بگی اگه شما باشی چیکار میکنی، پیغمبر بگه من این کارو میکنم، یا ها ما همینو میگیم. چرا؟ تو علم اولین و آخرین پیشته. وقتی میاد میگه مشورت بدین، میان رأی میدن، معلوم میشه که پیغمبر یه نفر، یعنی خودشون میدونن. حالا این قضا راجع به پیغمبر، حالا بیا راجع به علی ابن ابی طالب. علی یادم معمولی اینا، ماها تحت نظر پیغمبر تربیت شده، ما هم تحت نظر پیغمبر تربیت شدیم. علی ابن ابی طالب رو که ما وقعه رو نمیشنسن. علی ابن ابی طالب برای اینکه علوم خودشو به اینا بگه، میگه علمنی رسول الله الف باب من العلم ینفته من کل بابن الف باب. خب این یعنی یه میلیون، علی یه میلیون مطلب بلده. خب یه میلیون اصلا صحبت این نیست، صحبت اینکه علی ابن ابی طالب علم اولین و آخرین پیششه، اونا این علی رو نمیشنسن. علی ابن ابی طالب اگر بخواد حاکمیت اسلامی، حاکمیت الهی رو ایجاد کنه، این نیروهایی میخواد که علی رو اینگونه بشناسن، یعنی سازمانی که همون طرف مقابل چجوری به ابوبکر اعتقاد داشتن، این سازمان علی اینجوری اعتقاد داشت، این نیرو نبود، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد بود و عمار. این سازمان باید توسعه پیدا کنه، که ما گفتیم سازمان شیعه رو علی ابن ابی طالب چیکار کرد؟ شروع کرد توسعه دادن، تقویت کرد. خب بالاترین کار امام حسن مجتبی چی بود؟ این سازمانه بود. امام حسن مجتبی تمام تلخی های صلح با امام حسن پذیرفتن بر اساس چی؟ بر اساس که این سازمانه همه این نره. گفت ابن رسول الله چرا صلح کردی؟ فرمود ابقاءً علیکم، که بمونید شما. آقا ابو عبدالله حسین بالاترین کارشون چی بود؟ حفظ و توسعه این سازمان. تمام اجتماع اسلامی باید بمونه که این سازمان توسعه پیدا کنه، این جمعیتش تکثیر بشه. اصلا حادثه عاشورا و تمام اینها رو آقا عبدالله جوری طراحی کرد که کمترین ضربه به این سازمان بخوره. حالا بالاترین کار آقا علی بن حسین چیه؟ توسعه این سازمان، رشد کمی و کیفی این سازمان. خب این سازمان رو حضرت در تقیه باید حفظ کنه. در دوران ایشون چند مدل سازمان شیعه اقدام کرد. عرض کردم هرچی میایم کار پیچیده تر میشه. باز یه تعداد از افراد این سازمان باید علنی کار کنن. فردی مثل سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر از اعضای عالی سازمان شیعه هست که شیعه نابه، ولی ارتباط خودش با علی ابن حسین رو لو نمیده. جزء کیه؟ جزء عامه محسوب میشه. یعنی هیچ کی اونو شیعه نمیدونه، ولی این فضائل علی ابن ابی طالب روایاتو میگه، جزء فقهای عامه محسوب میشه. یعنی کسی است که اوزاعی، کسی است که عروت ابن زبیر، بچه زبیر، اینها در برابرش حافظه ای داره عجیب غریب، اون وقت حجاج و فلج کرده. یه نکته اینجا عرض کنم، بعد از اینکه عبدالملک به قدرت رسید و بعد از اینکه حجاج آمد، دستور کاری که در جریان قرار دادن این بود که از حدت و شدت عاشورا بکاهن. عاشورا از ذهن مردم بیرون نمی رفت. حرکت عاشورا اینا رو ول نمی کرد. اینا دنبال این بودن از حدت این بکاهن. چرا عاشورا اینا رو رها نمی کرد؟ چون عاشورا حادثه ای بود که روی نوه رسول الله، علیه نوه رسول الله ظلم شده بود. با اون شکل مردم هم نوه رسول الله رو قبول دارن. یه چیزی که در دستور کارشون قرار دادن اینی که بیان هی این قضیه رو کمرنگش کنن. تو کوفه برنامه ای رو انداختن که اصلا انکار کنن حسن این بچه رسول الله حساب بشه. چرا؟ ابن البنت لیسه به ابنه. اینا اومدن تو دستور کار قرار دادن که آقا درست عاشورا این قضیه اتفاق افتاده، ولی این ربطی به رسول الله نداره. حسنه اینا فرزندان رسول الله نبودن، اینا فرزندان علی ابن ابی طالب بودن. علی رو دارن لعنتش میکنن. در فضایی که مردم برای امام حسین احترام قائل بودن، در همون فضا علی ابن ابی طالب رو لعنت می‌کردن. یعنی حساب حسنین رو تو اجتماع از علی ابن ابی طالب جدا می‌کردن، می‌گفتن اینا ابنای رسول الله. اینا اومدن تو دستور کارشون قرار دادن که چی؟ که حسنین بچه‌های رسول الله نیستن. چرا؟ چون ابن البنت لیس به ابنه. اینو را انداختن. کوفه مرکز این کاره. کی این کارو می‌کنه؟ حجاج به طور مخفی. آقا عبدالله ابن جبیر زده ای، حسنه فرزندان رسول. خب حجاج ابن یوسف بالاخره مجبور شد که سعید ابن جبیر رو دستگیر کنه. سعید ابن جبیر دستگیر کرد. یکی از علماء بزرگ اهل سنت که در کوفه بروبیایی داره، حجاج براش احترام قائل، این آمد و دید سعید ابن جبیر تو قل و زنجیره، تو قل و زنجیره. بعد گفتش که این یا باید مطلبشو بتونه برای تو ثابت کنه یا الان گردنشو میزنم. گفت مطلبش چیه؟ گفت ایچی، این بین مردم میچرخه میگه حسنه فرزندان پیغمبر. گفت خب من اگه بخوام با این بحث بکنم، تو قل و زنجیر که نمیتونه، این که نمیتونه فرار کنه، اول قل و زنجیرشو باز کن ببینیم چی میگه. خلاص قل و زنجیر رو از سید ابن جبیر برداشتن و گفت خب تو میگی که حسنین فرزندان پیغمبرن؟ گفت بله. گفت به چه دلیل؟ تو ثابت کن. گفت بالاخره آیه قرآن خوندی؟ گفت اون گفت قرآن ثابت کنه. گفت قرآن خوندی؟ گفت آره. گفت خوندی که به اسلام ما به اسماعیل فرزندان دادیم، به ابراهیم فرزندان دادیم، یعقوب دادیم، فلان فلان فلان. گفت آره. گفت خب از جمله فرزندان ابراهیم کیا میشماره؟ عیسی رو میشماره. گفت آره. خب گفت عیسی بابا داشت؟ گفت نه. گفت از چه طریق به ابراهیم منصوب بود؟ گفت از طریق مادر. گفت این قرآن میگه عیسی بچه ابراهیمه. ها؟ تموم شد؟ مانی؟ دیدی که تموم شد؟ چی بگی؟ دیگه بودی این دیگه اون عالم سنی که گفت دیگه استدلال دیگه کاری نمیشه. اینقدر این مسلط بود ها. تو مباحث می اومد تا بالاخره مجبور شدن سعید جابر رو کشتنش، سعید جابر رو اعدامش کردن. یه تیپ اینجوری اینا. اصلا کسی سعید ابن جابر رو نیروی امام سجاد نمیدونست، اصلا و ابدا هیچ جا نمیگفت، فقط تا امام حسین حرف میزد. داشتی به علی ابن حسین چی نمیگفت؟ چرا؟ چون نباید این امام از تقیه در بیا. تا امام حسین میگفت آه علی ابن ابی طالب سعید ابن جبیر از علمای اونا محسوب میشد، میگفت یک جوری عمل کرده بود، همه فکر کردن نیروهای اونا هستن، میگفت کوفه مکه مدینه. و بعد روایاتی میگفت که حافظه قوی داشت. میدونید امروز سعید ابن جبیر در بین اهل سنت از روایات بزرگشونه، روایات سعید ابن جبیر قبول دارن، یک شیعه ناب نمره یک. اما بعضا بزن این یه جریان، یک جریان جریانی بود که اینا خیلی آرام بی سر و صدا کار میکردن. افرادی مثل چی؟ مثل ثابت ابن دینار، ابی حمزه سمالی، ابو حمزه. اینا خاندانشون شاگردان ویژه امام سجاد و امام باقره. تو خانوادشون اصلا غیر ثقه گیر نمیاری. خود ارشکام ثابت ابن دینار، فرزندش محمد، فرزند او، همینا رو شما هر چی به روایت نگاه کنیم اینو میشه ثقتون. اینا این دعای ابو حمزه سمالی که دارید خیلی طولانیه. این همه این رو از امام شنیده، برای حفظ آمده نوشته. جریان چیه؟ جریان اینه که الان عبدالملک خودش تربیت شده کجاست؟ تربیت شده مدینه است. عبدالملک با این گونه مسائل مبارزه ای نمیتونه الان بکنه. معارفی که، دینی که، حقایقی که در دوران قبل همه زیر سوال رفته، در دوران یزید پکوندن، در دوران معاویه اصلا با معارف مبارزه میکردن، سطح معارف به شدت آمده پایین، آقای امام سجاد علیه السلام شروع کرده به ترویج این معارف در این دوها. این دعای ابو حمزه سمالی اونقدر معارف توش آل العال گفته شده، یعنی این حرفا رو در زمان امام حسن مجتبی اگر خیلی حرفاشو میزدن میگفتن که اینا کفرآمیز دارن حرف میزنن، این مدل حرف زدنه به خدا. اما آمده در این جو می که افرادی مثل ابو حمزه اینا رو توسعه میدن. اون وقت جریان سوم تأثیرگذاری خود حضرت بر علماء مدینه، برای علمه مدینه، با استفاده از چی؟ از فضایی که دوران عبدالله ابن زبیر پیش آمده بود و بعد یک به هم ریختگی، اون وقت حالا آمده دوران عبدالملک شده. عبدالملک هم برای استقرار قدرت خیلی اول نمیرسی که با امام سجاد درگیر بشه، شاید هم نمیخواست از این فضا بر علماء ولیزا. در دوران امام سجاد سازمان شیعه شکل بسیار قویی گرفت، خیلی، یعنی پایه سازمان شیعه که تحویل امام باقر علیه السلام شد. همه فکر میکنن که سازمان شیعه در دوران امام باقر پایانه و امام صادق که درگیری بنی امیه بنی عباس بود، اون موقع نه، اون موقع زمان ظهور و بروز بود، زمان پایه گذاری مال این دوران بود. یعنی افراد قوی مثل ابی حمزه در این دوران، مثل ابی خالد کابلی در این زمان پرورش پیدا کردن، آرام و بی سر و صدا. جریانی که در داخل حاکمیت که این بسیار مرموزه و از حالا آغاز شده و جالبم هست که بنی امیه از این اطلاع دارن اما باش مبارزه نمی کنن. چرا؟ یا مبدأ بنی امیه و اینها یکیه، یعنی با اونا دستور دادن با اینا کاری نداشته باشی، یعنی بنی امیه اون اگر بخوام بنی امیه به هم بریزن و باید سازمان یهود اینا رو به هم بریزه، اصولا توطئه ها در حاکمیت ها از طریق اونها انجام میشه. الان بنی امیه اگر بدون مشکل دارن حکومت انجام میدن، فقط با امام سجاد و اینا مشکل دارن، به دلیل اینکه یهودی ها نمیخوان اینا اذیتش کنن، بخوان اذیتش کنن به هم میریزن. خب در زمان اینها بنی عباس رو یه معرفی اجمالی بکنیم. اصولا بنی عباس فرزندان عباس هم دیگه، عباس ابن مطلب، عبدالمطلب. عباس عرض کنم خدمت شما که برادر حضرت عبدالله است دیگه، بچه عبدالمطلب، عموی پیغمبر. فرزند او دو تا فرزند که معروف داره، چند تا بچه داشت، قسم داشت. عرض کنم خدمت شما که فضل داشت، فضل ابن عباس، خصم ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، پسر زیاد داشت که عباس رو به دلیل اون فضلش بهش میگفتن ابوالفضل. عباس معروف بود به ابوالفضل، که بعضی از حجاج ایرانی که میرن مدینه، تو مدینه این دوتا حیاتی که اون عبدالعزیز درست کرد، اون بالا دور تا دور اسامی اصحاب رو نوشته، بعد یه جا نوشته ابوالفضل العباس. اینا یه که بی اطلاع نشون میدن، میگن اسم از ابوالفضل این بالا نوشته شده، ابوالفضل العباس. اون ابوالفضل العباس که اونجا نوشتن، اون مراد عمون عموی پیغمبره، نه این حضرت ابوالفضل، چون نام امام حسین اینام هست، اینو فکر می‌کنن اسم حضرت ابوالفضل هم نوشتن. وقتی اونجا که میری سوال میکنه، میگه که این حضرت ابوالفضل چه ویژگی داشته، چون علم داره کربلا بوده اسمش اون بالا نوشتن، زمین اون ابناء پیغمبر نوشتن، اینم عموی پیغمبر اسمش اون بالا نوشتن. عباس اون عبیدالله که رفت ملحق به معاویه شد و گور به گور شد، خیلی ازش چیزی نموند. فصل و قسمم خیلی نسلی ازشون باقی نموند، اونا سیاسی نبودن. اما عبدالله خیلی سیاسی بود، این آدم پیچیده مرموزی که هنوزم چهرش در تاریخ پیچیده مانده. عبدالله پسری داشت به نام علی، که این علی در زمان آقا علی ابن الحسین از این تشابه اسمی سوء استفاده میکرد. آقا علی ابن الحسین بود، اونم اسمش علی بود. بنی امیه اینا رو خوب میشناختن و میدونستن که علی در مدینه داره برای خودش محوریت شیعه ایجاد میکنه، هیچ کاری نداشتن. علی آمده بود خودش رو منتسب کرده بود به اهل بیت، اهل بیت هم اینا دیگه، آمده بود ادعای یا لسارات الخب حسین رو برای خودش گرفته بود و این منور ترویج میکرد که بله سازمان ما، سازمان شیعه باید دور هم جمع بشه، انتقام خون حسین رو بگیره، آرام آرام مخفیانه به کلی سر، مثل حسب الله به کلی سر. شیعه از همون زمان دچار یک رهگم کردگی آرام، از این طرف اون طرف می آمدن سراغ می گرفتن که علی کجاست، چون می دونستن بعد از امام حسین علی راه نماییشون می کردن در خونه علی ابن العباس. اونه این بیچاره می اومد و بیوین یه نفری آمد، یعنی اینا حضرات می دونستن یه سری حسیات، یعنی شن، حالا نمیدونم، من چون فرصت تحقیق زیاد نداشتم نتونستم تحقیق کنم که این چی. امیرالمومنین ظاهرا یا امام حسن، بله امیرالمومنین، یه سری شن به این خانواده داده بودن، روش حک کرده بودن یه چیزایی، امام حسن امضا کرده بوده، امام حسین امضا کرده بوده، فرمودند که فرموده بودن این شنها پیش شما باشه، جانشین حسین ابن علی فردی است به نام علی، او این پای حسیات رو امضا میکنه، این حسیات رو میشناسه، یعنی جوری بوده که امضا قابل رویت نبوده. بعد خلاصه این بنده خدا با اینها میاد و وارد مدینه میشه و سراغ میگیره که اینه علی. خب بنی هاشم میبرنش پیشه، یعنی باند اونا میبرنش پیش علی عبدالله بن عباس، میره اونجا و میشینه قضیه رو میگه، میگه بله شن حسیاتیست اینها، تو باید خلاصه امضا های رو. عصبانی میشه، فوشش میده، چرا به علی ابن عبدالله بدعت میبنی، چرا به حسن بدعت میزنن، یک فصل میزننش، شنارم ازش میگیرن، اینقدر قدرت داشتن اینا. این بنده خدا مغمومن میاد میگه حالی این یعنی جانشین حسین ابن علیه، این که آقا خلاص شب خوابش میاد، خواب میبینه، تو خواب ظاهرا آقا امام حسین رو خواب میبینه، حضرت بهش میفهمن که تو اشتباه رفتی، اون علی نیست، فرزند من کسی است. علائم رو بهش میدن، این صبح میاد و خلاصه آقا علی ابن حسین رو پیدا میکنه و بعد میره دیگه کارش حل میشه. مقصود در مدینه یکی از معضلات آقا علی ابن حسین این جریان بود، که این جریان به شکل بسیار مخوف و بسیار خطرناک، چرا؟ چون همونطوری که ابوبکر در زمان رسول الله یک مشابه سازی برای رسول الله بود و نشد کاریش بکنی، اینا از این زمان آمده بودن شروع کرده بودن مشابه سازی تا در زمان لازم بزنن قدرت رو بگیرن و موفق هم شدن. یعنی بنی عباس از اینجا شروع کردن مشابه سازی رو، به زمان صفاح که رسید، حالا نسل رو براتون میگم، در زمان ابوالعباس صفاح زدن کار رو گرفتن از همین سازمان. یعنی ابوالعباس صفاح از سنیه استفاده نکرد، از اونها، این از سازمان شیعه استفاده کرد. یعنی مشابه سازی این دفعه اینجا کار رو خراب کرد، اینجا کار رو خراب کرد. که آقا علی ابن حسین یه طرف باید عبدالملک ابن مروان رو کنترل میکردن، یه طرف باید سازمان شیعه رو روش میدادن، یه طرف باید اینها رو. ایسا آقا علی ابن حسین دوران بسیار سختی داشتن. خب حضرت 20 سال با عبدالملک ابن مروان هم زمان بودن. یه عبدالملک ابن مروان از سال 65 در شام به قدرت رسید تا سال 85 که 10 سالش حاکمیتش مقیده بود، یعنی اصطلاح شام و اینا دستش نبود. اما دیگه از سال بله 73 معذرت بخوام، تا حدود 13 سال، از سال 73 که عبدالله بن زبیر رو کش و مکه رو گرفت، دیگه تا سال 83 یا 85 با عبدالملک بن مروان رو برو بودن. در زمان او حضرت در مدینه توانسته بودن برای خودشون یه جای ایجاد کنن. و من حدس میزنم که الان اینو در جلسات بعدی ها میگم که چه شد در مدینه. در مدینه حاکمیت عبدالملک بن مروان آمد، در مدینه عمر ابن عبدالعزیز رو فرماندار کرد. عمر ابن عبدالعزیز فردی بود که دقیقاً به حسب ظاهر برخلاف رفتارهای سقیفه حرکت میکرد. یعنی چی؟ یعنی سقیفه آمده بود نوشتن حدیث رو ممنوع کرده بود. عمر ابن عبدالعزیز یک جانبه توی مدینه نوشتار حدیث رو آزاد کرده که این ادعیه حضرت که نوشته میشد اینا به دلیل بود که نوشتار آزاد بود دیگه، صحبت های حضرت نوشته میشد تو مدینه. لذا اهل سنت از آقا علی ابن الحسین حدیث دارن که از پیغمبر نقل کرده، مثلا زهری مینوشت، اوزاعی مینوشت، اینا مینوشتن. چرا؟ چون تو مدینه نوشتار حدیث رو این عمر ابن عبدالعزیز آزاد کرده بود. معلوم میشه که سلطه حضرت، سلطه هیمنه فرهنگی و هیمنه آرام جو مدینه به گونه ایه که عبدالملک ابن مروان بر اینجا مجبور عمر ابن عبدالعزیز رو بذاره. این تأثیر پنهان آقا بر سیاست تا اینکه عبدالملک به درک واصل شد. البته خیلی بارها عبدالملک رو تطمیعش کردن که حضرت رو بکشه اما نکشت. و در زمان عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف ماهیت خودش رو خیلی به نمایش نگذاشت. حجاج ابن یوسف در زمان بچه عبدالملک حجاج ابن یوسف شد. بچه عبدالملک کی بود؟ ولید. ولید چرا اونجوری شد؟ آخه عبدالملک خیر از ولید بود، ولید خیلی فاسد، ولید شراب میخورد، گرچه که عمران آبادی هم زیاد میکرد، به مظاهر هم زیاد میرسید، مسجد اموی رو اموی رو در از کام خدمت شما که شام درست کرد، توسعه داد خانه کعبه رو، توسعه داد مکه رو، توسعه ولیدی داریم دیگه، مدینه رو، مسجد النبی رو توسعه داد دیگه. الان این قسمتی که الان شما وارد میشی ابواب جبرئیل که این بعد برای خانه فاطمه زهرا در گذاشته، میگه اصلا این غلطه، اینجا توسعه ولیدیه. مسجد باب جبرئیل چسبیده بود به خانه، چون خانه علی ابن ابی طالب به بیرون در نداشت و اینجا اصلا جزء مسجد نبود. اینا اون توسعه داد، اما در این حال خیلی فاسد بود. چرا؟ به دلیل اینکه این آقا حدود 20 سال از عمرش رو تو شام گذرون، اونجا فرهنگ اونجا رو گرفت. یعنی اصلا مدلش با باباه متفاوت بود که حالا انشالله حوادث مربوطه به دوران ولید ابن عبدالملک و اینها که دوران پیچیده، یعنی جمع جور کردن تاریخ تا برسیم به دوران تحول، یه مقدار اینجا وقتش بیشتر اینها بزن انشالله بحثمون از مهر ماه که من در این تابستون این حافشن و باعث رو چند جور بکنم قابل عرضه بشه که انشالله ما در برابر شما شرمنده نشین، موفق باشیم. بله نیمی که درس های حوزه شروع شد، اگه درس ها رو بعد قبل از ما رمزون شروع کردن قبلش، اگه بعدش انشالله موفق باشیم. نه دیگه امسال در